اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و بامداد خوش. شنوندگان عزیز، لیلا محبیب عظیمی هستم، میزبان برنامه امروز شنبه 18 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه ها در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان هم اختصاص داده شده است. اما قبل از آن همکارم رویا زمانی آخرین اخبار افغانستان جهان را خدمتتان پیشکش می کند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب یک قطعنامه تاکید کرد که حاکمان جدید طالبان در افغانستان باید یک حکومت همشمول و فراگیر را با مشارکت کامل برابر و معنادار زنان و حمایت از حقوق بشر ایجاد کنند. ناروی و استونیا در یک بیانیه مشترکی گفتند که این قطعنامه پیام متحد را می رساند و آن این که ما در عقب تلاش های سازمان ملل متحد در افغانستان استاده استیم. سفین جورنسن سفیر استونیا در سازمان ملل متحد گفت که ما همچنان انتظار خود را از یک حکومت جدید در افغانستان تصریح کردیم، حکومتی که همشمول و نماینده بوده و پابند به حقوق بشر به شمول زنان، کودکان و اقلیت‌ها باشد. این قطعنامه همچنان ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما را در افغانستان برای 6 ماه دیگر، یعنی تا 17 مارس 2022 تمدید کرده، تاکید ورزید که سازمان ملل متحد نقش با اهمیت را در ترویج صلح و ثبات در افغانستان ایفا خواهد کرد. قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت ملل متحد اطمینان می‌دهد که نمایندگی سازمان ملل متحد می‌تواند با نظارت و گزارش دهی حقوق بشر، حفاظت از غیر نظامیان، نقص و سوء استفاده از کودکان ادامه دهد. رسانه‌های محلی افغانستان گزارش دادند که حکومت طالبان وزارت امور زنان را به وزارت دعوت و ارشاد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر مبدل کرد. طالبان شیخ محمد خالد را به عنوان سرپرست این وزارت گماشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روز جمعه لوحه وزارت زنان نیز حذف شد. کارمندان این وزارت در حالی که در مقابل وزارت امور زنان تجمع کرده بودند گفتند که گروه طالبان از هفته ها به این سو بانان می گفت که به زودی به وظایفشان برخواهند گشت. یک از زنان در یک ویدیویی که از سوی خبرگزاری رویترز نشر شده گفته است که آنون ناناور خانواده هایشان هستند و اگر وزارت زنان مسدود شود چی خواهند کرد؟ شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان روز جمعه سایر کشورها خواست تا دارایی های افغانستان را که در بانک های خارجی نگهداری می شود برای تسهیل گفتگو با دولت طالبان آزاد کنند. پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، دولت جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت که دارایی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. صندوق بین المللی پول هم گفته است که افغانستان به منابع قرض دهندگان دسترسی نخواهد داشت. در نشست روز جمعه سازمان همکاری شانگهای که رهبران تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، چین و ایران شرکت کردند، شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که کشورهای عضو این سازمان باید به یک انتقال آرام در افغانستان کمک کنند. آقای شی طی سخنرانی ویدیویی گفت که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید افغانستان را برای توسعه یک ساختار سیاسی فراگیر و پیروی از سیاست های داخلی و خارجی معتدل راهنمایی کنند. و گفت که برخی از کشورها به عنوان محرک وضعیت کنونی افغانستان باید مسئولیت های مناسب خود را برای توسعه آینده این کشور به عهده گیرند. رئیس جمهور چین گفت که کشورش به اندازه ظرفیت خود به افغانستان کمک های بیشتری خواهد کرد و جناح‌های مرتبط در افغانستان خواست که تروریسم را باید ریشه‌کن کنند. افغانستان که در گذشته به عنوان ناظر در نشست های این سازمان اشتراک می کرد، در نشست امسال نمایندگی نداشت. لویجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا میگوید که نشست فوق‌العاده گروه جی 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان در مورد افغانستان پس از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. دی مایو در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی که روز جمعه نشر شد گفته است که در نشست گروه 20 وزیران خارجه کشورهای عضو این گروه اشتراک خواهند کرد. او گفت که ایتالیا از نهادهای ملل متحد و سازمانهای غیر انتفاعی که در افغانستان فعال هستند خواسته است که در نشست اشتراک ورزند. نماینده دولت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار باقی ماندن در کرسی این کشور شد. فرهان حق سخنگوی ملل متحد گفت که غلام اسحاق زئی طی نامه ای که به انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد ارسال نموده است اسامی هیئت نمایندگی افغانستان در مجمع عمومی را نیز ضمیمه کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا طالبان که ماه گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفتند نماینده خود را در سازمان ملل معرفی خواهند کرد یا خیر. و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از کشورهای عربی خواسته است تا روابط خود را با اسرائیل عادی سازند. او در جمعی از مقامات اسرائیلی، بحرینی، امارات متحده عربی و مراکش در نشستی که به مناسبت اولین سالگرد پیمان ابراهام برگزار شد صحبت میکرد. وزیر خارجه اسرائیل در این حال در این نشست گفت که در اواخر ماه جاری به بحرین سفر خواهد کرد که اولین سفر یک وزیر اسرائیل به این کشور از زمان امضای این پیمان است. اما فلسطینی ها این پیمان را یک خیانت عنوان کرده زیرا به گفته آنان این نام موضع دیرینه کشورهای عربی را مبنی بر رسمیت شناختن اسرائیل تضعیف میکند. شنونده های محترمی بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا تا این لحظه.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نشانه های وجود دارد که حامیان القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش با آن کشور جنگ زده چشم دوختند. طبق گزارش ها تندروان این دو گروه تروریستی برای رفتن به افغانستان تمایل دارند. اما یک مقام استخباراتی ایالات متحده گفت که شماری از تندروان این گروه ها از قبل سفرشان را به سمت افغانستان آغاز کرده اند. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد نگرانی ها از بازسازی القاعده و سایر گروه ها طی یک سال آینده در افغانستان با پروفسور اسحاق اتمر از انستیتوت آی سی دی شهر برلین انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب پروفسور اتمر، با در نظر داشت فشارهای جهانی، آیا گروه طالبان خواهند توانست که در برابر برگشت داعش و القاعده مقابله کنند؟
تشکر. باور ما این است که قسمی که مطبوعات و دنیا بارها یک بگفتن که برالاوی داعش و القاعده گروپ های دیگه هم در افغانستان موجود است و این گروپ ها در تایی حضور 20 ساله امریکا در افغانستان باوجود آمدن و رشد کردن و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان هم از این گروپ ها در تشویش است. چون که چند قبل کشورهای مثل چین، ایران، ترکمنستان، ازبکستان این تشویشهای خود با رهبری طالبان در مو وقت که اونا هنوز قدرت در کابل به دست نگرفته بودن مطرح کردن و تشویش بیشتر از اونا در این قسمت از گرچه کشورهای همسایه با طالبان مشکل نخواهد داشته باشه و جهانیان هم اگر طالبان زمینه و فرصت گروپ های دیگر مساعد نکنند با طالب ها مشکل نخواهد داشتند و جز بعضی از مسائل که گفته میشه که بسیار محدود از شمارش و این ترس و بیم یقیناً که موجود است که آیا در حضور طالب ها این گروپ ها بتوانند به عملیات های خود دوام بدن و تهدید باشند برای کشورهای منطقه و یا برای صدور از توریزم برای کشورهای دیگر از افغانستان.
در صورت حملات گروه های القاعده یا داعش، شما چه فکر میکنین که آیا طالبان خواستار کمک های نظامی جامعه جهانی خواهد شدن یا نه؟
ما فکر میکنم که طالبان هیچ وقت به این دلخوش نمیکنن که اینا از جامعه جهانی برای کوبیدن داعش و القاعده و یا گروه های دیگه کمک میخوان، برای اینکه اینا از نظر فکری مخالف حضور هر نوع نیروهای خارجی در افغانستان هستند. خود از اینا میگه که ما این توانمندی را داریم و این گذارم روی دریستیز افغانستان ایگه پا گفت که مارکی زودتر سر بازسازی اردو کار میکنیم تا بتانیم یک اردوی منظم در افغانستان داشته باشیم که بتانه برای هر نوع چالش هایی که متوجه دولت و مردم افغانستان است جواب درست بده. ما فکر میکنم طالبان تلاش دارند که کوشش کنند که زمینه و فرصت برای گروپ های دیگه در اینجا مساعد نشوند.
اما در گذشته گزارش های وجود داشت، خبرهای وجود داشت که طالبان با شبکه القاعده ارتباطات داشتند. آیا شما فکر میکنین که گروه طالبان روابطشان با شبکه القاعده ادامه داشته باشه یا ادامه پیدا بکنه؟
ببینید طالبان در وقتی که اینا به ضد اشغال یا حضور خارجی در افغانستان مبارزه میکردن، مانع از ما این بود که اینا از هر گروپ دیگر کمک میگرفتن. برای از اینکه حضور اساطیر خارجی در افغانستان دچار مشکلات و چالش بسازه، این فرصت بود بر طالبان که کمک های و گروپ ها را اینا میخواستن و برای از اینا سهل میشد که اینا حملات خود بالای نیروهای خارجی در داخل افغانستان ادامه بدن. اما زمانی که خود از اینا قدرت و دست میگیرن، باور و البته ایتر است که اینا کوشش میکنن که اولی که زیر چشم خارجا یا یک دنیا همیشه یه انگشت انتقاد بر از اینا بذاشته که اینا رابطه دارن با قاعده، کوشش کنن که از این انتقاد خود دور نگاه کنن. اگر رابطه هم اینا داشته باشد در او حد نیست که حکومت از اینا را در قاعده یا داعش تهدید بکنن.
تشکر از صحبت شما.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تعداد فزاینده از جمهوری خواهان از جمله والیان ایالت ها وعده دادند که در برابر اقدامات گسترده رئیس جمهور جو بایدن برای وادار کردن کارمندان و کارگران فدرال با واکسیناسیون کووید 19 اقامه دعوای حقوقی خواهند کرد. پتسی ویداگوزوارا از قصر سفید در مورد گزارش دارد که سحر عظیمی جزئیات آن را به توجه می رساند.
اطلاعات غلطی در مورد واکسین از جمله توییتی است که توسط نیکی میناژ خواننده آمریکایی در سطح بلندی به نشر رسید است و همچنان ادعای این که واکسین کووید 19 باعث ناتوانی جنسی می شود و والیان جمهوری خواه مخالف دستورهای رئیس جمهور جو بایدن برای واکسین اجباری اند. اینها تنها بخشی از چالش های پیش روی دولت است و دولت در تلاش برای واکسین شدن شمار بیشتر شهروندان است. رئیس جمهور جو بایدن می گوید
من الزامی شدن واکسین های کووید را پیشنهاد کردم و والیان آن ایالت ها آن را حرکت استبدادی می نامند. حرکت از نوع استبدادی چه معنا دارد؟ این بدترین نوع سیاست است، زیرا زندگی شهروندان ایالت های آنها به ویژه کودکان را به خطر می اندازد. من از تسلیم شدن در برابر آن امتناع می کنم.
بایدن روز پنجشنبه با وجود انتقاد والیان جمهوری خواه واکسین اجباری برای کارکنان فدرال و پیمانکاران، پرسنل مراقبت‌های صحی و کارکنان مشاغل با 100 یا بیشتر کارگر را هفته گذشته اعلام کرد. راندی سانتس والی فلوریدا می‌گوید:
When you have a president like Biden issuing
وقتی شما رئیس جمهوری مانند بایدن دارید که علیه مردم امریکا فرمانهای خلاف قانون اساسی صادر میکند، ما مسئولیت دفاع از قانون اساسی و مقابله با آن را داریم و این کار را در ایالت فلوریدا انجام میدهیم.
با وجود این که واکسین رایگان است و به راحتی در دسترس است، تنها 55% از شهروندان آمریکا به طور کامل واکسین شدند. دولت امیدوار است که دستور واکسین اجباری برای افراد مشخص بایدن این تعداد را افزایش دهد. طبق نظرسنجی اخیر اکسیوس اپسوس، این حرکت توسط 60% از آمریکایی ها حمایت می شود. کریس جکسون ترتیب کننده این نظرسنجی می گوید:
این حمایت اکثریت اختلافات حزبی بسیار عمیق را پنهان می کند، جایی که بیش از 80% از دموکرات ها از این دستور حمایت می کنند، بیش از 60% از بی‌طرفان از آن حمایت می کنند، اما تنها حدود 30% از جمهوری خواهان از این نیاز جدید حمایت می کنند که نشان دهنده تداوم اختلاف در مسائل مربوط به کووید 19 در کشور است.
دستورات مربوط به کووید 19 آینده سیاسی را به خطر انداخته است. گوین نیوزم، والی دموکرات کالیفرنیا، هفته قبل با انتخابات فراخوان مواجه شد که در اعتراض بر رویکرد همگیری برگزار شده بود. گوین نیوزم، والی کالیفرنیا، گفت:
با واکسین ها بله گفتیم، برای پایان دادن به این همه گیری بله گفتیم.
والی با تفاوت زیاد شغل خود را حفظ کرد، اما تنها پس از آن که دموکرات های بزرگ از جمله بایدن و کاملا هریس معاون رئیس جمهور از کالیفرنیا دیدن کردند تا تبلیغات خود را تقویت کند.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده پس از 20 سال حضور نظامی در افغانستان این کشور را ترک گفت و با تسلط طالبان بر افغانستان، چین و پاکستان وعده حمایت فوری و سرمایه گذاری دراز مدت را برای حکومت موقت طالبان در کابل نمودند. برای بحث در مورد اینکه اگر چین سرمایه گذاری های خود در افغانستان را آغاز کند، روابط این کشور با آمریکا و سایر همسایگان افغانستان چگونه خواهد بود و چه منافع اقتصادی و امنیتی را برای افغانستان در بر خواهد داشت، در این مورد نشست کوتاهی داشتم با محترم حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی، مستقر در آلمان. توجه فرمایید به این مصاحبه. این چین و کمک های و روابط را با افغانستان خواهد داشت و روابط چین با امریکا و همسایه های افغانستان چگونه خواهد بود؟
خدمتتان عرض بکنم که چین اولین کشور است که تقریبا میخواهد روابط خود با دولت طالبانی در داخل افغانستان به صورت همه جانبه آغاز بکنه و مشاهده هستیم که سفیر چین در افغانستان در اولین ملاقاتش با سرپرست وزارت خارجه طالبا هم ایجاد حکومت برش تبریکی داد و وعده همکاری های اقتصادی و مالی همه جانبه برای دولت طالبا داد. من فکر میکنم که با آمدن طالبا تقریبا یکی از کشورهایی که زیاد در این مورد به اصطلاح برشان یعنی قابل قبول و پذیرش است دولت چین است، با این خاطر که یکی به همسایگی ما قرار داره نزدیک است از لحاظ مسافت و دومی که سرمایه گذاری هایی را قبلا هم میخواستن در افغانستان داشته باشن، بخصوص در ارتباط با مثل عینک که او را میخواستن استخراج بکنن. به این دلایل اونا علاقه دارن که با دولت افغانستان روابط خود حفظ بکنن، اما در ارتباط به این که با مناسباتش با آمریکا چطور خواهد شد، اونها مشکلات خود دارن. دولت آمریکا هم میخواهد یک نوع تحریم‌های غیر مستقیم بالای چین تعمیل بکنن و هر دو کشور مناسباتشان به خصوص در سال‌های اخیر از لحاظ روابط تجاری زیاد خوب نیست. اما یکی که چی پیامدهای را این نوع مناسبات در مبین افغانستان خود داشت، این دیگه زمان برای ما تعیین خواهد کرد. حال هنوز وقت است که ما بتانیم در این مورد قضاوت بکنیم که آیا دست باز برای چین خود ایجاد شده بر افغانستان که بیاین و استفاده اقتصادی و بخصوص از معادن استفاده بکنن.
بله، خب چین اگرچه در آغاز تسلط طالبان بر افغانستان گفتن که امکان تغییر در طالبان وجود داره و تاکنون در روابط خود با افغانستان چین چطور عمل کرده؟ آیا فکر میکنین که به حکومت طالبان کمک و همکاری هایش آغاز کنه؟
یک چیزی که میتونه آدم با صراحت بیان بکنه و او است که چین روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک با پاکستان داره. و همه میدانن که پاکستان بسیار از لحاظ سیاسی به خصوص و از لحاظ نظامی و همسال از این بخشای دیگه تاثیرگذار است سر طالبا. همین موضوع امکان داره که زمینه ها را یا دست باستر برای چینایی ها زمینه که مساعد بسازن که اونا داخل افغانستان به این سرمایه گذاری کنن. اما امروز ما در میدیا متوجه شدیم که بیرق چین در بلندی های مثل عینک برافراشته شده. این نشان دهنده از این است که گویا یعنی گذاشتن بیرق در بلندی های معدن مثل عینک در افغانستان نشان دهنده یک نوع آغاز فعالیت های اقتصادی در امین افغانستان است.
خب گیریم که چین آغاز به همکاری و سرمایه گذاری در افغانستان کرد، در این صورت واکنش همسایگان افغانستان در این قسمت با حکومت طالبان چقدر بود؟
گرچه من شخصا زیاد خوشبین از اوضاعی فعلی افغانستان نیستم و این به این معناست که حضور القاعده و داعش امکان زیاد داره که دوباره امنیت افغانستان برهم بزنه و این پروژه هایی را که چین در فکر و خیال خود داره که میتونه در افغانستان اونا را پیاده بکنه ممکن است که موفق نشود. از یک طرف موضوع دومی که اگر بخواین این معادنه به شکل فنی چینایی ها استخراجش آغاز بکنن این بسیار زمانگیر است، حداقل 4-5 سال کار داره تا همه چیز از لحاظ فنی و تکنیکی زمینش مساعد شود. اما در ارتباط به انتقال مواد خام که بدون یزی که در خود داخل افغانستان معادن استخراج و پروسس شود، اگر مواد خام زیر انتقال بدن باز هم این وابسته به مسائل امنیتی هست. اگر جنگ آغاز شود امکان نداره. اما آمدیم در ارتباط به سوالتان که گفتن همسایه ها چی عکس العمل خود نشان دادن، واضح هست که برای همسایه ها همی زیاد خوشایند نیست. چرا کشورهای دیگه در منطقه هستند که اونا علاقه دارن که روابط اقتصادی و تجاری را با دولت فعلی افغانستان حفظ بکنن، داشته باشن یا ایجاد بکنن، و این خاطر امکان زیاد وجود داره که اونا هم ممانعت های را در برابر دولت چین ایجاد بکنن و دستش بخواین کوتاه بسازن. روی عجیب دلایل دولت چین بسیار برش دشوار است که بتانه با دست باز در مبین افغانستان چیزی که میخواد عمل بکنه و بهره برداری خود داشته باشه.
برخی از آگاهان میگویند که چین اگر سرمایه گذاری هم در افغانستان بکنه مفاد برای مردم افغانستان نخواهد داشت، زیرا پرسنل و کارمندای خودش به کشور داخل خواهد کرد و برای استخراج معدن و اینا استفاده کنن و مشاغل بر افغان ها ایجاد نخواهد شد. نظر شما در این قسمت چیست؟
اگر بخواین این پروژه ها از صفر آغاز شود تا به بهره برداری برسه، در اون صورت امکان از این هست که مردم افغانستان بتانن در این فابریکه هایی که ایجاد میشه یا استخراجی که در از معادن صورت میگیره یک مقدار و شامل کار و وظیفه شود. باید پروژه ها را طور عیار بسازن، طور تنظیم بکنن که باید داخل افغانستان پروسه شود تا مردم بتانن حداقل در کار و استخراج یا هر بخش فابریکه های دیگه که هست سهم داشته باشن که از او بتانن امرار معاش بکنن و زندگی خود تامین.
جناب عدل، سپاسگزار هستیم از همکاری های شما و از وقت گران بهایتان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
همزمان با آماده شدن آلمان برای انتخاب رهبر جدید در اواخر این ماه، تغییرات آب هوایی در دستور کار قرار دارد. سیلاب شدید در ماه جولای جان صدها نفر را گرفت که دانشمندان علت آن را گرم شدن کره زمین عنوان کردند. اما طوری که هنری ردویل از صدای امریکا از آلمان گزارش می دهد، این کشور همچنین بزرگترین تولید کننده کاربون دای اکساید در اروپا است و در تلاش آن است تا خود را از سوخت‌های فسیلی نجات دهد. توجه کنید به این گزارش از همکارم فرخنده پیمانی.
با سختی می توان باور کرد که دریای آرام اهر که از طریق تاکستان های غرب آلمان عبور می کند، می تواند به چنین نیروی مخربی تبدیل شود. 8 هفته پیش بر اثر سیلاب در دره باریک 134 نفر کشته شدند. همه چیز در مسیر خود را با خود برد. باریختن آب از تپه های نشیبدار، سطح آب دریا در عرض چند ساعت به بیش از 9 متر افزایش یافت. بسیاری از باشندگان فرصت برای فرار نداشتند. دانشمندان دلیل شدت بارندگی را تغییرات آب هوا یا اقلیمی می دانند. برای بازماندگان، این دو ماه طاقت فرسا بوده است. تلاش روزانه برای بازسازی زندگی در میان گرد غبار خفه کننده، غم و شوکه شدن و درک این که زندگی در این جوامع دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود. ویرا زیکن، باشنده منطقه آلتنهر آلمان، میگوید:
این شهر تکه تکه شده است و خانه های زیادی وجود دارد که بازسازی نمی شوند. مشکل اساسی این است که با تغییر آب و هوا، با این باران های شدید که آلمان را تحت تأثیر قرار داده است، ما باید روی کرده متفاوت را اتخاذ کنیم.
آیا بحران آب و هوا رای دهندگان آلمانی را متقاعد می کند که روی کرده جدید اتخاذ کنند؟ حزب سبز آلمان در حال حاضر بر اساس نظرسنجی درجه سوم را دارد که نشان می‌دهد میزان حمایت در هفته‌های اخیر واقعاً کاهش یافته است. نامزد حزب سبز از لابزک می‌گوید:
ما تابستان‌های خشک سالی داشتیم، باران شدید داشتیم و مشکلات زیادی در جنگل‌های خود. بنابراین ما احساس می‌کنیم که تغییرات آب و هوا در واقعی است و در حال رخ دادن است. با این حال ما شاهد تفاوت واضح میان افراد جوان و مسن هستیم. افراد جوان زیر 40 سال تمایل دارند در تصمیم گیری های خود مسائل زیست محیطی و مسائل مربوط به آب و هوا را در اولویت قرار دهند. افراد مسن این کار را نمی کنند.
شکاف جغرافیایی نیز وجود دارد. در زاکسن در شرق آلمان، برخی از بزرگترین معادن زغال سنگ اروپا که معمولاً به عنوان زغال قهوه‌ای شناخته می شود قرار دارند. این یکی از منابع آلودگی هوا و کمکار آمدترین منابع انرژی است. آلمان قصد دارد تمام معادن زغال سنگ قهوه‌ای خود را تا سال 2038 ببندد. اما دو سوال بزرگ مطرح می شود. وان این که چی چیز جاگزین 10,000 شغل از دست رفته در این منطقه از لحاظ اقتصادی آلوده در آلمان می شود و چی چیز جاگزین زغال قهوه‌ای می شود که 20% از برق آلمان را تأمین می کند. رودیگر اربن، عضو حزب سوسیال دموکرات در زاکسن آنهالت آلمان، میگوید:
زغال سنگ قهوه‌ای هنوز منبع اول انرژی در ایالت ماست. منابع بادی و خورشیدی عالی هستند، اما وقتی خورشید نمی درخشد یا یک روز بدون باد داریم، منبع اصلی انرژی برای بخش صنعت هنوز باید وجود داشته باشد. البته تغییرات آب و هوا قطعا بخشی از علت بوده است، اما علت آن به تنهایی نبوده است. همه آنها در اینجا شکست خوردند. انگلا مرکل و طرفدارانش شکست خوردند، اما من معتقدم سیاستمداران دولتی نیز شکست خوردند.
در دره اهر بسیاری ساکنان میگویند که آنها مشغول بازسازی هستند تا نگران سیاست باشند، اما ناامیدی نیز وجود دارد. جانشین مرکل با چالش‌های دلهره‌آور روبرو است. مقابله با بحران آب و هوا در حالی که بزرگترین اقتصاد اروپا را تقویت می کند، مصالحت جوانان طرفدار با آب و هوا با نسل های قدیم تر و ادامه تعادل بین شکاف اقتصادی طولانی آلمان بین شرق و غرب.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته‌های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. با ما باشید.